داستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از اینکه همکارم جاوید نعیمی بحث هفته را تقدیمتان کند، خلاصه خبرها را میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم طالبان در ارتباط به منع دختران با آموزش صنوف بالاتر ابراز نگرانی عمیق کرده است. این شورا از طالبان خواسته تا مکاتب را برای شاگردان اوناس بدون تأخیر بازگشایی کنند. سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه در اعلامیه گفته که اعضای شورای امنیت بر حق آموزش برای همه افغانان و شمول دختران تاکید کرده است. طالبان هفته پیش ساعات پس از بازگشایی مکاتب دروازه‌های آن را بر روی دختران صنوف بالاتر بستند. توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان دیپلماسی تاثیرگذار اندونزیا در بخش حمایت از افغانان را ستود. او دیروز یکشنبه در حساب تویترش نوشت که افتخار دارد که با ریت نامرسودی وزیر امور خارجه اندونزیا بار دیگر ملاقات کرده، اما او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. بر اساس گزارش خبرگزاری قطر، وزیر خارجه اندونزیا دیروز در آشیه فروم دوحه با امتای قطری خود یک تفاهم نامه ای را امضا کردند. طبق این تفاهم نامه هر دو کشور به کمک بشری و کمک در عرصه های دیگر به افغان ها تعهد کردند. دفتر ابیتات سازمان ملل متحد برنامه کار در برابر پول را زیر چتر آبادی در شمال افغانستان آغاز کرده است. این برنامه نخست از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ شروع شده است. دفتر ابیتات از این برنامه دیروز یکشنبه در حساب تویترش خبر داد. در تویتر این اداره سازمان ملل متحد آمده که در این برنامه پاکاری کانال ها و جوه ها، باسازی و سرسبزی پارک ها و همچنان نالشانی شامل است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره تنظیم ارتباطات روسیه به شماری از رسانه‌های روسی هشدار داده است که مصاحبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را نشر نکنند. زلنسکی با 4 رسانه روسی شامل میدوزا، تلویزیون دوشت، روزنامه کمرسانت و کانال یوتیوب زیگار برای 90 دقیقه مصاحبه کرده است. اداره تنظیم ارتباطات روسیه ناوقت دیروز در اعلامیه در مورد نشر مصاحبه زلنسکی هشدار داد و گفت که بررسی را درباره این 4 رسانه آغاز کرده است. و جمهوری چک دارایی های چند میلیون دلاری متعلق به سرمایه‌داران روسی را که بالایشان تحریم وضع شده منجمد کرده است. پیتر فیولا صدر اعظم جمهوری چک از این اقدام در گفتگو با تلویزیون ملی این کشور خبر داده است، اما نام های این افراد را نگرفت.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیم.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث این هفته 25 دقیقه. حکومت طالبان در هفته گذشته چندین اقدام را اعلام کرد و به اجرا گذاشت که با انتقادها و نگرانی‌های در داخل و بیرون افغانستان روبرو شد. چهارشنبه گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نشد. جمعه گذشته برای شمار از زنان که تنها بودند، طالبان به خاطر نداشتن محرم شرعی اجازه سفر ندادند. محدودیت هم برای رفتن زنان و دختران به پارک ها وضع شده. چند روز برای مردان و چند روز برای زنان البته به صورت جداگانه در نظر گرفته شده، اما برای خانواده ها روز مشترک طرح‌ریزی نشده است. این سو طرز لباس پوشیدن هم یکی از مسائل جدی شده که مقام های طالبان با جدیت آن را دنبال می کنند و به مجازات تخطی کننده ها تاکید می ورزند. این وضعیت به کدام سو روان است؟ گام بعدی مقام های طالبان چی خواهد بود؟ آیا باز هم سالهای 1996 تا 2001 در راه است و بر مردم در افغانستان محدودیت ها افزایش خواهد یافت؟ طالبان از گذشته چی آموختند تا بتوانند حمایت مردم را جلب کنند. آیا آنچه تعریف از اسلام نوین در افغانستان در گذشته چندین دهه وجود داشت حالا برای طالبان اصلا ارزش ندارد؟ احکام دینی در این مورد چی میگویند؟ بحث میکنیم در این مورد و دو مهمان در برنامه با خود داریم، ازشان بیشتر میشنویم درباره این موضوعات. با بانو پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح، و دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان در اروپا، در برنامه با ما و شما خواهند بود. البته با بانو پرستو یاری تماس ما تا اکنون برقرار نشده. همکار فنی ما آقای طاهر روشان تلاش دارند تا ایشان را در برنامه با خود داشته باشیم. دکتر صاحب صخره، شما خوش آمدین به بحث ما. تماس شما فکر میکنم برقرار هست. با عنوان عضو انجمن علمای افغان چی فکر میکنین؟ آیا این و دین اسلام را که طالبان با فشار میخواهند بقبولانند، با اسلام نوین و واقعی و احکامش مطابقت داره؟
تشکر میکنم از شما و از شنوندگان محترم شما. عرض بدارم که ما آن چیزی که بیان میکنیم به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک شهروند افغان که چه در هر جایی از بیرون از کشور بوده باشیم، توجه و اعتنا به مسائل اسلامی و مسائل میهنی و به آمدن صلح و ثبات و وجود یک بینش مشترک ناب ما اعتنا داریم، و انجمن علمای افغان در اروپا هم دور از قضایای سیاسی و دور از مسائل عمیق و تفصیلات سیاسی و وابستگی های سیاسی، به قضایای علمی و به قضایای تحقیقی و به مشورت های خوب علمی توجه دارد. من عرض بکنم که مسئله‌ای که شما مطرح کردین یا در رساله ها مطرح شده در این روزها سر و صدای را برانگیخت، موضوع وضع محدودیت تعلیم بر زنان بر در دانشجویان اناث در افغانستان بوده. یک مسئله واضح، اوضح الواضحات میگوین، یعنی تعلیم زن در اسلام و نقش تعلیم در اسلام و اهمیت تعلیم در اسلام، اصلاح جامعه، مسائل واضحی هستند که غیر قابل انکار هستند. اگر شما در این رابطه تفصیلات از ما بجوین، همو چیزی را ارائه می داریم که تمام مسلمان ها از اندونزی گرفته تا آخرین قسمت قفقاز علمای مسلمان او را ارائه می دارن. و ما که یعنی اینکه خداوند متعال اولین آیتی که نازل کرده است اقرا هست که بخوان، و خواندن فرع نوشتن هست، نوشتن از تعلیم به وجود می آید، و خواندن به معنی چیست؟ به معنی این نیست که یک چیزی محدد و محدودی را انسان بخواند، بلکه انسان به خاطر صلاح خودش، صلاح جامعه، علم خودش اکتساب هست، علم معنای عام دارد، و در خداوند در برای اهمیت آن چیزی که اهمیت تعلیم و ابزار تعلیم را نشان می‌دهد، ما در قرآن سوره‌ای داریم، سوره قلم، نون و القلم و ما یسترون، خداوند قسم می‌خورم میگه به قلم و آن چیزی که سطر می‌کنند به قلم، یعنی نوشتن و آلت نوشتن از جمله مصادیق قسم خداوند قرار می گیره. در تعلیم نوشتن پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که اسیرای در بدر گرفتن، تعداد اونها را در مقابل با سواد سازی مسلمان ها آزاد کردن که باید یاد بدهن.
خب پس حالا زمانی که 14 بله دکتر صاحب، زمانی که 14 قرن پیش چنین اقدام های صورت گرفت، حالا وضعیت چرا چنین شد؟ فکر میکنین که این گونه محدودیت ها در دین اسلام جایگاه داشته باشه؟
ما فکر نمیکنم که هیچ جهتی بوده باشه که با وضع محدودیت های تعلیمی موافق بوده باشه. بله، یک سلسله امکان داره. ما از نظر فنی و از نظر تکنیکی و از نظر نحوه پوشش و این مسائل در تاریخ ما شاهد بودیم که کشورهای دخالت کردن، یا مثلا پیروی یک ایدولوژی خاصی مادی ماتریالیستی بودن، نوعیتی را دخالت کردن، مثلا در کشورهای مثلا مانع حجاب شدن، حتی مثلا برای دختران دانش آموز حجاب را اجازه نمی دادن، در مثلا کشورهای غربی هم در بعضش همچی چیزی هست، در بعض جای دیگر الزامی می ساختن که حتما باید داشته باشی. یعنی ای اما ذات تعلیم و اساس تعلیم هیچ جهتی به این مخالف نبوده. من فکرم نکنم که در افغانستان هم یک طایفی که حکومت میکند یا اینها هم به این مخالف بوده باشن و باید با این مسئله ابعادی از این باید سنجیده شود و جوانب سیاسی از این دور برود و باید این در نظر گرفته شود.
سلامت جناب دکتر. دکتر صاحب صخره، البته پرسش های زیاده هستند در لابلای برنامه با شما مطرح میکنیم. تماس ما با پرستو یاری مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح افغانستان هم برقرار شده. بانو پرستو یاری، خوش آمدین. این محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران چرا حالا به این حد جدی شده؟ ما شاهد بودیم، در آغاز برنامه هم گفتم، برای در یک هفته، کمتر از یک هفته چنین تحولات را شاهد بودیم. به دختران بالاتر از صنف ششم چهارشنبه گذشته اجازه رفتن به مکتب داده نشد، برای شمار از زنان اجازه سفر داده نشد، به استدلال طالبان گویا اونا محرم شرعی نداشتن. محدودیت های حتی برای رفتن زنان و دختران به پارک ها وضع شده که 3 روز برای زنان و دختران باشه و بنوان، یعنی به نحو محدود شدن. چرا حالا به این حد بحث ها جدی شدن؟
تشکر از شما و سلام خدمت شما تقدیم میکنم، وقت شما بخیر و همچنان احترام تقدیم دارم خدمت همه شنونده های عزیز شما. در رابطه به این که چرا محدودیت ها بیشتر شده و چرا طالب ها چیزی را که گفتن و چیزی را که میگوین عمل نمی کنن، سوال اینجا که تا وقتی گفتار و عمل کرد هر دو یکی نباشه، هیچ گاهی من مطمئن هستم که هیچ گروهی در افغانستان حکومت و حاکمیت کردن نمیتونن. محدودیت ها روی زنان افغانستان چند موضوع است. موضوع اولی هست، من فکر میکنم که حقوق اساسی زنان که یک از این حقوق اساسی مسائل تحصیل و تعلیم هست، به گروگان گرفته شده. ما دوم ای هست که زنان افغانستان، از آگاهی زنان افغانستان حراسی وجود داره. موضوع سوم ای هست که یگانه مرجعی که یگانه گروهی که هنوز روی رویی مبارزه کرده به خاطر حقوق حقیقیشان زنان افغانستان هست. و مسائل چهارم ای هست که به گروگان گرفتن حقوق زنان به این معنی که زنان باید دنیا طالبان را، حکومتشان را به رسمیت بشناسه.
بله.
من میتونم یادآوری بکنم که با گروگان گرفتن، با سرکوب کردن، با ترس و وحشت و ارعاب نمیشه حکومت کرد. تا وقتی که همه مردم افغانستان بخصوص زنان افغانستان حقوقشان در نظر گرفتن نشوه، مشروعیت ملی پیدا نکنن، و من فکر میکنم که سرکوب، وحشت و دهشت رای حل منطقی نیست برای مردم افغانستان. ببینین، زنان افغانستان و جامعه نوین افغانستان، معرف افغانستان نوین در دنیا هستن اکنون. درست است که مکاتب بسته کردن، اما هیچ وقتی جلوی آگاهی و روشنایی را هیچ گروهی گرفتن نمیتونه. درست است که مکاتب بروخ دختران بسته کردن به این معنا که حقوق زنان در گروگان گرفتن، اما زنانی که بیرون از مرزهای زنان افغانستان که بیرون از مرزهای افغانستان هستند، فعلا در تبعید به سر میبرند و یا مهاجر هستند، اینا صدا دارند، صدای زنانی که در داخل افغانستان هستند، اینا هستند و اینا هستند که دادخواهی میکنند و اینا هستند که به خاطر به دست آمدن حقوق 50% زنان از کشورهای دنیا، بله، از مردم دنیا و از کشورهای منطقه، اینا خواهان همکاری هستند. در صورتی که دنیا متوجه این باشه که 50% نفوس یک کشور از حق ابتدایی ترین حق تحصیل است، اینا دسترسی نداشته باشند و محروم باشند، من مطمئن هستم که مشروعیت بخشیدن این حکومت نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی
تشکر
مشروعیت نخواهد بخشید. بله، و این سوالی بزرگی هست در مقابل حکومتداری گروه طالبانی که گفتار و عمل کردشان یکی نبوده. باز هم میگم سرکوب بستن و بگره و گرفتن راه حل نیست، راه حل منطقی تعامل هست، راه حل منطقی در نظر گرفتن.
بله، روی راهکارها هم میایم. بله، بانو پرستویاری در لابلای برنامه بحث میکنیم رویش. خب جناب دکتر صاحب، آیا آن چی تعریف از اسلام نوین در افغانستان وجود داشت برای چندین دهه، حالا برای طالبان فکر میکنین اصلا ارزش نداره افغانستان برای سالهای طولانی سیر تدریجی خود را در مسیر در سفر پیموده بود؟ مردم افغانستان همیشان میگن که مسلمان هستن و چی میگن، امو یک ایمان، یعنی ارکان ایمان که اقرار به زبان و تایید و تصدیق به قلب هست، تو را مردم رکن ایمان را در نظر میگیرن. بفرماین جناب دکتر، در این مورد شما چی میگین؟ دکتر سپ صخره، صدای مرا دارین شما؟ بله جناب دکتر صاحب صخره، ما منتظر پاسخ از جانب شما هستیم در این مورد که آنچی تعریف از اسلام نوین در افغانستان وجود داشت، حالا برای طالبان ارزش داره یا نه؟ متاسفانه فکر میکنم مشکل در شنیدن آواز پیدا شده، تلاش میکنیم با آقای صخره دوباره تماس ما برقرار شوه. بانو پرستو یاری، بله تماس ما وصل شد با آقای صخره. خب
سوال را گرفتم
دکتر صاحب. بله، چی است پاسخ شما؟
بله، و ما یک ضرب المثل وطنی هم دارم، میگوید که سوار از حالی دلی پیاده چی خبر. حالی در افغانستان هم تقریبا به همی وضعیت هست. تعدادی ما در افغانستان همیشه متاسفانه شاهد بوده ایم که در حکومت داری همیشه یک ایدولوژی معینی طور حکومت میکرده که بخشهای دیگر را به نحو ترک میکرده. گاهی اوقات وقتی که ایدولوژی محض مادیگرایی حاکم بود نوعیت خاصی، وقتی ایدولوژی دینی وقتی که اگر آمد هم به نحو معینی را در نظر گرفت. فعلا امروز ما باید یقیناً چاره و گزیری از این است که اینقدر زنانی که در جامعه تعلیم کردن، دانش آموختن و این تعلیم را حق اساسی خودشان میدانن و حق اساسیشان هست، اینها نادیده گرفته شوند. این ناشی از بینشی اطرافی میتانه بوده باشه، در گاه اوقات نوع از مساومه و از نوع فشار آوردن بالای جامعه جهانی میتانه بوده باشه، ولی کلی از این چنانچه که مهمان محترمه شما هم به این مورد اشاره کردن، ولی کلی این چیزها باعث نمیشود که قیودات بالای تعلیم زنان در جامعه وضع شود. یک اصل پذیرفته شده جهانی هست. ما در رابطه با اسلام هم فقه را باید ما بفهمیم دقیق تر. فقه و فقاهت ایجاب میکند که تمام غبارها از اسلام زدوده شود، راهی تنفیر و ارتداد بسته شود، رابطه بیان حکومت و میان ملت ها بهبود بیابد. ما شما میفهمین که بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، حکومت طالبان در افغانستان، مردم از یک سلسله مسائلی ابراز خوشبینی کردن و از با امید کردن به اینکه جنگ و خشونت کم شده، ولی توقعاتی زیادی دارن از هر حکومتی. فعلا در این وقتی که تعلیم را بالاتر از صنف 6 بند کردن، فوق العاده تغییر در اظهار مردم به وجود آمده. زنان مسلمانی که در رسانه ها صحبت میکردن، اینها متاثر شدن از موضوع. ما به حیث طبقه علمایی توصیه ما این هست برای تمام کسانی که به خود را عالم دین میگوین که باید راهی ارتداد و راهی متنفر شدنی مردم از اسلام را فراهم نسازند. مردم به این مسائل فوق العاده متوجه هستند و تعلیم زنان یک بخش اساسی در جامعه است، و همچنین جامعه ای که در او تعلیم زن نبوده باشه و محدود باشه،
بله،
او جامعه علیل به وجود می آید و او جامعه معیوق به وجود می آید. صلاحی ما امروز در مسائل مدرن سازی دین باید متوجه شویم که چیزی به نام مدرن سازی نیست، بلکه کشف کردن حقایق دین هست. دین همیشه صالح هست، بنام صلاح جامعه موجود هست. صلاح جامعه در یک زمانی زنان در مسائل اقتصادی شرکت داشتند، در مسائل سیاسی در زمان پیغمبر شرکت داشتند، در مسجد در جماعت ها از یک دروازه می رفتن حضور می رفتن. مراحل بعدی انحطاط ها، انعدام امنیت ها چیزهایی را تولید کرد که او نباید به عنوان اصل و اصول در حکومت داری هایی که خود را منتسب به اسلام می دانند در این قرار بگیرد.
بله، تشکر جناب دکتر صاحب. برمیگردیم به شما هم. بانو پرستو یاری، شما در رژیم گذشته افغانستان در وزارت دولت در امور صلح کار میکردین. متاسفانه تماس ما با بانو پرستو یاری قطع شده، تلاش میکنیم اونا را با خود داشته باشیم در برنامه که برخی پرسش ها متوجهشان هم هست. بانو پرستو یاری، تماس ما خوشبختانه وصل شد. آیا طالبان فکر میکنین میخوان تا به عنوان ابزار فشار در برابر جامعه جهانی از آموزش رو کار بانوان و ای همه محدودیت ها استفاده کنن تا در نتیجه حکومتشان بر رسمیت شناخته شد و مشروعیت حاصل بکنه؟
دیدگاه ما ای هست که فرض کنیم اگر طالبان از اهرم زور و فشار به خاطر جلوگیری از حق تحصیل دختران استفاده بکنن به خاطر مشروعیت و مشروعیت رسیدن بین المللیشان، ما پیشنهاد میکنم که این رای حل نیست، به دلیل ای که مشروعیت بین المللی منشأ میگیره از مشروعیت ملی. تا وقتی که شهروندان یک کشور، بخصوص زنان افغانستان که بیشتر از 50% نفوسی جامعه هستند، حکومت طالبان را مشروعیت نتن و مشروع ندانند و مردم افغانستان زیر جبر و خشونت و سلطه باشند، من مطمئن هستم که مشروعیت بین المللی را کسب کردن محال خواهد بود. تا وقتی که مردم افغانستان شیوه حکومت داری را و تا وقتی که مردم افغانستان حکومتی که قرار از حاکمیت بکنه نپذیرند و همیشه صدا داشته باشند، شکایت داشته باشند و حق تلفی ها صورت بگیره و حکومت همه شمول نباشه، همه مردم افغانستان خود را در شیوه حکومت داری پیدا نکنند، من مطمئن هستم که مشروعیت بین المللی به دست آوردن کاری آسانی نیست.
بله.
و دنیا اکنون دنیا با مردم افغانستان هست.
اما این سو هر فشاری که، بله بانو یاری، هر فشاری که از سوی جامعه جهانی بر حکومت طالبان وضع میشه، بهایش را مردم میپردازن. اگر پولهای افغانستان منجمد شد، دارایی هایش، بالاخره مردم متاثر شدن، بها را در واقع مردم میپردازن. با شما برمیگردم. حالا یکی از پرسش های اصلی و اساسی جناب دکتر صاحب، صخره در مورد لباس و آراستگی بانوان در افغانستان هست که از نظر شریعت چگونه باید باشه و آنچه حکومت طالبان استدلال میکنن چقدر جواز داره از نظر اسلامی با توجه به پیشرفت جهان، با توجه به اینکه افغانستان نام کشور اسلامی را در یعنی جمهوری اسلامی افغانستان بود، حالا اگر امارت اسلامی هم میگن اسلامی ذکر میشه در نام کشور، آیا فکر نمیکنین که با هم تناقض داره؟
خب در موضوع پیشترم اشاره کردیم، گفتیم که یکی ذات تعلیم هست که محدودیت را نمیپذیرد و یکی هم عواملی در کنار از او هست که کشورهای نظر به اعتقاداتشان و نظر به بینش‌های ایدئولوژی که در او حاکم است یا بینش‌های اعتقادی که حاکم هست نظر به او دخالت میکنن یا به نفی یا به ایجاب، یعنی یا به محدودیت ها را از طب بنابر بینش مادی و ماتریالیستی وضع میکنن یا هم به بینشی که او را بینش اخروی میپندارن. این که این کار کدامش درست است نیست یک بحث جداگانه ای دارد، اما بیایم به خود اصل مسئله که از نظر شرعی آیا اسلام پوششی خاصی را برای زن تعیین کرده، این غیر قابل انکار هست، یعنی که موجود هست که چیزی ما به نام حجاب شرعی داریم. حجاب شرعی در اسلام عبارت از ستری هست که از سری زن روی و کف دست و کف پای، استثناست در مذهب امام ابو حنیفه. یعنی ما اگر مذاهب اسلامی را در نظر بگیریم بیشترین مذهبی که
چون این چیز پس حالا دکتر صاحب، چون این چیز در افغانستان هست، در گذشته هم بوده، بانوان حجاب بتن میکردند و چادر هم به سر داشتند، یعنی تفکیکش ببخشین تفاوتش در کجاست؟
ما برای من جای تعجب بود که چطور در جامعه افغانی مثلا که همچو حالتهای هست، این چه قسم گفته شود که ما یونیفرمی خاصی نداشتیم یا اینکه مسائل حجاب، من فکر میکنم که بیشتر قضایا ابعادی شاید سیاسی داشته باشه که اگر داشته باشم گپ مهمان دیگر شما خانم پرستو هم معقول هست که باید مشروعیت ها را انسان از آدرس ملت سراغ بجویه و همچنین بعد دیگری هم شاید داشته باشه که ما غافل باید نباشیم که بینش های متفاوتی مدارسی هم ممکن حاکم باشه، ممکن برای دراز مدت اونها طوری را فکر کرده باشن. به هر صورتش هیچ کدامی از این نباید مانی باعث فشار شوه و باعث تنفر و انزجار مردم شوه و باعث ناخرسندی این مسائل شوه. شما ببینین وقتی که در ما یک شعری داره میگه بترس از آه مظلومان که هنگامی دعا کردن اجابت از در حق بحر استقبال می آید، وقتی که هزارها دختری که مثلا شب به گریه سپری اگر کردن که ما چرا مکتب رفتن نتانستیم، چرا از تعلیم محروم شدیم، اینها این دعاهای از اینها تأثیراتی می داشته باشد در زوال حکومت ها از نظر اعتقادی وقتی ما قضیه را حتی بدنیم.
تشکر جناب دکتر.
چیزها باید در نظر گرفته شود و باید تجدیدی حتما نظر صورت بگیرد و این باعث افتخار تمدنی نمی تاند بوده باشد. بنابراین باید مقامات در افغانستان به این اعتنا بکنن و به این توجه بکنن و بفهمن که مردم رابطهشان را با ملت نزدیک بسازن و اسلام را از منظور فراتر و قویتر و علمای تر ببینن.
بسیار تشکر میکنم از شما جناب دکتر صاحب. چون فرصت بسیار کوتاهی داریم، بانو پرستو یاری یک دقیقه فرصت داریم، اگر شما بگوین که برای کاهش محدودیت ها چی راهکارهایی باید دنبال شود سوی جوانب مختلف در افغانستان؟
در قدم اول راهکار امی هست که تعامل و پذیرش باید با مردم افغانستان صورت بگیره و مردم افغانستان تحت شکنجه و ارعاب نباید زندگی کنن. هرگاه مردم افغانستان توافق بکنه و رضایت داشته باشه، مشروعیت بین المللی خود بار میایه و مردم کشورهای جامعه بین الملل حتما مشروعیت خواهد داد هر حکومتی که باشه. اما مکاتب برای دختران باید باز باشه، به دلیلی که تا وقتی که مکاتب برای دختران باز نشوه، مردم افغانستان از حقوق اساسی و مدنیشان محروم شوه و دسترسی پیدا نکنن. من مطمئن هستم که چالش های بزرگتری را فراراه هر حکومتداری، حتی حکومتداری طالبان خواهد آورد. بنابراین خوب است که مکاتب برای دختران باز شوه. جبر و خشونت و فشار و ارعاب از سر مردم افغانستان پس شوه و بله. حقوق مدنی و اساسی مردم افغانستان در نظر گرفته شود. با توافق مردم افغانستان دنیا حکومت هر حکومتی که باشه در افغانستان مشروعیت داره.
خیلی سپاسگزار. بسیار تشکر از شما بانو پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت در امور صلح، و دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان در اروپا. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که در بس امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابد.